ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، 11:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی. مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. در 35 دقیقه پیش رو من جان خاکزاد کنار شما هستم با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل آرام و دلپذیری رو گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم امروز از همکارم نوشین سید حسینی. نوشین شامگاه خوش. در این دنیای پر تلاطم نوشین چه خبر؟
جان من به تو و شنونده های رادیو فردا سلام میگم و خبر که چرس کنم جان بسیاره، به خصوص از جهان عرب و شورش هایی که مدام ادامه دارن، و البته چند تا خبر هم از ایران دارم اگر اجازه میدی شروع کنم.
البته گزارش هایی هم در مورد همین رویدادهای کشورهای عربی در مجله شامگاهی خواهیم داشت، ولی مشتاقانه آماده ایم تا خبرها رو بشنویم.
متشکرم جان. شاهدان عینی میگویند امروز جمعه هزاران تن در شهرهای مختلف سوریه علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی در شهرهای حما و حمص برای پراکندن معترضان به سوی آنها تیراندازی کردند که در نتیجه آن دست کم 5 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی همچنین برای برهم زدن تجمع 2000 نفری در مرکز شهر دمشق پایتخت سوریه از گاز اشکاور استفاده کردند. دبیر کل سازمان ملل این مطلب را امروز جمعه پس از دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در مسکو بیان کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از معمر قذافی رهبر لیبی خواست جنگ و کشتار مردم کشورش را متوقف کند. حسن غفوری فرد نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی علل تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر میگوید ساخت یک نیروگاه جدید از اتمام نیروگاه بوشهر سریع‌تر و باصرفه‌تر است. آقای غفوری فرد امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت هر سال شاهدیم که وعده تحویل این نیروگاه به سال آینده موکول می‌شود و همواره صحبت از اشکالات فنی است. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داد دادستان کل این کشور امروز جمعه بازداشت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را برای 15 روز دیگر تمدید کرد. حسنی مبارک چند روز پیش به اتهام دخالت در کشتار معترضان در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر به مدت 15 روز تحت بازداشت موقت قرار گرفته بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه در صدد گسترش برد عملیات خود به اقیانوس هند است. آقای جعفری امروز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت ظاهرا نیروهای آمریکایی قصد دارند در صورت تمایل به حمله به ایران ناوهای خود را از خلیج فارس به اقیانوس هند منتقل کنند و عملیات خود را از آنجا انجام دهند. عباس امیری فر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت اگر اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود قطعا رئیس جمهور بعدی ایران خواهد بود. عباس امیری فر که از حامیان مشایی و دبیر کل جامعه موسوم به جامعه وعاظ ولایی نیز هست در گفتگو با خبرگزاری فارس افسود اگر کاندیدای مورد حمایت شخص احمدی نژاد آقای مشایی باشد قطعا وی رئیس جمهوری بعدی ایران خواهد بود. جان
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو میشنیدیم از همکارم نوشین سید حسینی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. تظاهر کنندگان در سوریه میگویند اصلاحات کافی نیست، رژیم بشار اسد باید برود. گزارشی در همین زمینه از همکارم الهه روانشاد. یمن هم همچنان نارام است. 8 تن در جنوب این کشور کشته شدند. آخرین تحولات رویدادهای یمن در گزارش این از همکارم مانیا منصور. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله سخنان محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، گزارشی از فریدون زرنگار. اگر با ما بمانید، مانند هر جمعه پیک فرهنگ هم تقدیم شما خواهد شد، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. امروز جمعه، ده‌ها هزار سوری در شهرهای مختلف علیه حکومت بشار اسد، ببخشید بشار اسد رئیس جمهوری این کشور، تظاهرات کردند و نیروهای امنیتی برای پراکندن معترضان به سوی آنها تیراندازی کردند که به زخمی شدن دست کم 10 نفر انجامیده است. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم الهی روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای امنیتی سوریه در تظاهرات امروز جمعه که در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد، بر روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. این خبرگزاری می نویسد پس از پایان نماز جمعه، ده‌ها هزار نفر در دمشق، پایتخت سوریه، و در شهرهای مختلف از جمله هما، هومس و بانیاس به خیابان‌ها آمدند و فریاد آزادی و دموکراسی سر دادند. یک شاهد عینی به این خبرگزاری می‌گوید در منطقه دوما در حومه دمشق 40,000 تن به خیابان آمده بودند و فریاد می‌زدند مردم سرنگونی رژیم را می‌خواهند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی در دوما و هومس به مردم شلیک می‌کردند. تظاهر کنندگان از کشته شدن بیش از 200 معترض در 5 هفته گذشته خشمگین بودند. تظاهرات امروز که برپایی آن پیشتر از سوی معترضان اعلام شده بود، از آن جهت حائز اهمیت بود که سنجشی بود برای درک این مسئله که تا چه حد ملغا شدن قانون وضعیت اضطراری معترضان را راضی کرده است. اما اعتراضات در روزهای اخیر همه مرزها را پشت سر گذارده. حالا معترضان فراوانتر هستند و دیگر اصلاحات به کارشان نمی آید و خواهان سرنگونی رژیم هستند. قانون وضعیت اضطراری که روز چهارشنبه در پارلمان سوریه به تصویب و روز پنجشنبه به امضای بشار اسد رسید، 3 سال بیشتر از رئیس جمهوری کشور عمر دارد، چرا که به وسیله حزب بعث سوریه و در کودتای 48 سال پیش در این کشور به اجرا درآمد. بشار اسد در سال 2000، 11 سال پیش، پس از پدرش حافظ اسد، قدرت را در سوریه به دست گرفت. در اعتراضات هفته‌های اخیر در سوریه دست کم 220 معترض کشته شدند. معترضان سوری میگویند پس از لغو این قانون، حکومت بشار اسد میباید زندانیان سیاسی را آزاد میکرد و در قانون اساسی که به حزب بعث جایگاهی ویژه عطا کرده اصلاحاتی اعمال میکرد. رامی عبدالرحمن از دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که با شکست شدن وضعیت اضطراری در سوریه، حال آنها با دقت هرچه تمامتر اعمال و رفتار نیروهای نظامی امنیتی را زیر نظر خواهند داشت تا از هر تخطی آنها آگاه شوند. او می‌افزاید ما توقع داریم که هزاران زندانی که به وسیله دادگاه عالی امنیتی کشور محکوم شدند نیز آزاد شوند. خبرگزاری رسمی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری آن کشور در فرمانهای جداگانه قانون وضعیت فوق‌العاده را لغو، دادگاه عالی امنیت را منحل و بر حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور تأکید کرده است. از سوی دیگر ملات عمران، فعال سیاسی سوریه مقیم بیروت که به نوشته خبرگزاری فرانسه از چهره‌های کلیدی جریان اعتراضات است، به این خبرگزاری گفته است که برداشتن وضعیت اضطراری هیچ چیز را عوض نخواهد کرد. او میگوید از روز نخست مردم با یک هدف به خیابان‌ها آمدند: سرنگونی رژیم. گیدو وسترولله، وزیر امور خارجه آلمان، از برداشته شدن قانون وضعیت اضطراری ابراز خوشنودی کرده و آن را گامی در مسیر درست خواند. مارک تونر، سخنگوی کاخ سفید، نیز با همین موضع‌گیری، اما می‌افزاید که اگر بشار اسد می‌خواهد ناراضیان را آرام کند، باید بیش از این انجام دهد و یا بگذارد دیگران کارهای بیشتری انجام دهند.
بله، معترضان در سوریه می‌گویند رژیم بشار اسد باید برود، اصلاحات کافی نیست. الهی روانشاد گزارش می‌داد. در حالی که در آخرین درگیری‌ها در جنوب یمن 8 تن کشته شدند، شورای همکاری خلیج فارس طی پیشنهاد تازه‌ای از علی عبدالله صالح رهبر یمن خواسته است تا ظرف 1 ماه از قدرت کنارگیری کند. اجازه بدید جزئیات بیشتری در همین زمینه رو از همکارم مانیا منصور بشنویم.
مخالفان و طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بعد از نماز جمعه تظاهرات گسترده‌ای را در سرتاسر این کشور ناآرام برگزار کردند. در شهر صنعا پایتخت یمن صدها هزار نفر علیه آقای صالح فریاد برآوردند و سوی دیگر طرفداران رهبر یمن پرچم‌هایی را حمل می‌کردند که رویش نوشته شده بود جمعه آشتی ملی. از سوی دیگر درگیری‌هایی در شب گذشته در جنوب یمن رخ داده است. به گفته مقامات امنیتی یمن در روز جمعه در درگیری میان قبیله نشینان مسلح و نیروهای نظامی یمن در استان لاهیج در جنوب این کشور دست کم 8 نفر از جمله 6 سرباز کشته شدند. شاهدان عینی گفتند درگیری 24 ساعت ادامه داشته و مردان مسلح پادگان نظامیان منطقه را در محاصره خود داشتند، به طوری که دهکده کوهستانی لابوس که محل این درگیری ها بوده همچنین شب پرتنشی را پشت سر گذاشته است. در این درگیری 6 سرباز و 2 تن از قبیله نشینان کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه میان قبیله نشینان با نیروهای نظامی یمن و همچنین تظاهرات معترضین به علی عبدالله صالح رهبری که 32 سال است همچنان بر مسند قدرت نشسته، هفته است که ادامه دارد. این در حالی است که شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه برای حل این بحران خونین پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهوری یمن ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس این پیشنهاد علی عبدالله صالح باید ظرف 1 ماه آینده از قدرت کناره گیری کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری یمن از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس در صورت عمل به قانون اساسی موافقت کرده. بر اساس قانون اساسی یمن، رئیس جمهوری این کشور تا پایان سال 2013 میلادی یعنی 2 سال دیگر بر مسند قدرت باقی خواهد ماند. بعد از اعتراضات عظیم خیابانی در شهرهای مختلف یمن، آقای صالح گفته بود ظرف 2 ماه آینده کناره‌گیری می‌کند و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار خواهد شد. اما مخالفین روز پنجشنبه گفتند علی عبدالله صالح فوراً و بدون هیچ شرطی باید از قدرت کنار رود. شورای همکاری خلیج فارس که شامل 6 کشور عربی است، پیش از این از رهبر لیبی خواسته بود از قدرت کنار رود. مخالفین رهبر یمن در بیانیه از رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، عمان و کویت خواستند مواضع صریح خود را در برابر آنچه که کشتار معترضان صلح‌جو توسط رژیم صالح نامیدند اعلام کنند. طی 2 ماه گذشته اعتراضات مخالفین علی عبدالله صالح با خشونت شدیدی از سوی نیروهای امنیتی سرکوب شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، طی 2 ماهی که از این اعتراضات در کشور یمن می‌گذرد، دست کم 130 نفر توسط نیروهای علی عبدالله صالح کشته شدند. موج جدیدی از اعتراضات از روز چهارشنبه در 4 شهر جنوبی یمن از جمله شهر عدن که دومی شهر بزرگ یمن است، آغاز شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم که مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. پس از گزارشی که پخش خواهد شد، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، یا بهتر بگم شماره‌های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو در اختیار شما خواهم گذاشت. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در گفتگوی طولانی با خبرگزاری فارس از نقش و وظیفه سپاه، توان رزمی و سیاسیان و توانمندی های امنیتی و رایانه‌ای و همچنین نقش سپاه پاسداران در اقتصاد جمهوری اسلامی گفته است. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به این گفتگو، یعنی گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، با خبرگزاری فارس. با هم گوش میکنیم.
فرمانده سپاه پاسداران به خبرگزاری فارس به نقل از آقای خامنه‌ای میگوید سپاه صرفاً نظامی نیست، بلکه یک سازمان امنیتی، فرهنگی، عقیدتی، سیاسی و نظامی است. به گفته فرمانده سپاه، انقلاب اسلامی همان اسلام ناب محمدی است که برای دفاع از آن سپاه هیچ قید و محدودیتی را نمی‌شناسد. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، به رادیو فردا میگوید این تفسیر دیگری از سپاه و وظیفه سپاه است.
این که نقش جدیدی از سپاه از زبان آیت الله خامنه ای تعریف میکنه در حقیقت نقشی است که سپاه عملا سالهاست بعد از فوت آقای خمینی داره. امروز یک پای مهم قدرت در ایرانه و شریک قدرته. آقای خمینی میگفت که سپاه با وجود اینکه باید از انقلاب اسلامی در مقابل خطرات حمایت کنه، ولی این حمایت از جنس سیاسی نیست، برای اینکه سپاه حق ورود به سیاست نداره، بلکه بیشتر منظورش این بود که اگر انقلاب اسلامی به وسیله دشمنانی خارج از مملکت یا نیروهای مسلحی در داخل مملکت مورد هجوم قرار بگیرند، وظیفه سپاه است که از کیان حکومت اسلامی دفاع بکنه. آقای جعفری به کلی منکر این نقشه. ایشان میگوید که محتوای جمهوری اسلامی انقلاب است و انقلاب اسلامی همیشه جریان داره و وقتی ما میگوییم که سپاه حافظ انقلاب اسلامی است، معنیش اینه که باید در همه عرصه نظامی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی حضور داشته باشه و بر همه اشراف داشته باشه.
فرمانده سپاه پاسداران ولایت فقیه و سپاه را دو محور اصلی انقلاب اسلامی ارزیابی میکند و دلیل حملات به گفته او دشمن به این دو محور را اهمیت آنان میداند. به باور حسن شریعت مداری این برجسته کردن نقش سپاه در آرایش نیروهای سیاسی در جامعه امروز ایران است.
ایشان در حقیقت سپاه را رسما به عنوان پایه دوم قدرت در مقابل ولایت فقیه برمی‌کشه و به اون رسمیت میده و میگه که به این دلیل ولایت فقیه و سپاه مورد هجوم هستند که این دو حافظ انقلاب هست. و جالبتر از اون نقش آقای خامنه‌ای رو هم تعیین میکنه، میگه که بیشتر وظیفه رهبر انقلاب حفظ جنبه‌های معنوی انقلاب هست، نقش سپاه رو یک نقش کاملا عملی در همه صحنه‌های اجتماع، و بنابراین رهبر را تبعید میکنه به گوشه‌ای که فقط مانند یک پدر مهربانی بر سپاه یک اشراف معنوی داشته باشه.
فرمانده کل سپاه پاسداران با اعتراف به این که از شدت و گستردگی به گفته او فتنه غافلگیر شده است میگوید بایستی به اصطلاح فتنه برخورد نرم میشد، چون برخورد سخت قضایی به سران به اصطلاح فتنه قابل توجیه نبود. حسن شریعت مداری میگوید همین ادعیه به گفته آقای جعفری قلیل بودند که توانستند جبهه اصولگرایان را دچار بحران کنونی کنند.
آقای جعفری صحبت از فتنه یعنی انتخابات سال 88 میکنه و میگوید که اینها 10-15% جامعه که به روش ها انتقاد داشتن به اصل نظام وفادارن و اگر در تهران 2,000-3,000 نفری هم کمونیست و بیدین و بهایی بود و اینها رو تونستن جمع بکنن کار مهمی نیست، ما با وجود که آماده نبودیم از عهده اونها آمدیم. خود آقای جعفری میداند که همین عده‌ای که به نظر ایشون قلیل بود باعث گسترش اختلافات به طیف خودی‌ترین خودی‌ها شده و امروز آقای احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی و مجلس را همه را در مقابل هم قرار داده و باعث ریزش داخلی در درون نظام شده. از همین گفته ایشان معلوم می‌شود که حدود اشراف سپاه به این جامعه چقدره و چقدر سپاه مایل است واقعیت‌های موجود رو درک کنه.
فرمانده سپاه پاسداران در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس توان رزمی سپاه را آنچنان تشریح می‌کند که قدرت مقابله با هر گونه نیروی خارجی از جمله اسرائیل و ناوهای جنگی آمریکا در منطقه را دارد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دوستان نظر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا درباره نقش و وظیفه سپاه در ایران چیست؟ برای اینکه نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ما تماس بگیرید. همانطور که وعده داده بودم شماره های تلفن های پیامگیر های رادیو فردا رو با آگاهی شما میرسونم. دوستان از ما خواهش کردن که آرام بخونیم تا بتونن یادداشت کنن. من هم این شماره ها رو آرام براتون تکرار میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 2042-02-21-12-41-13، همچنین 2042-21-12-41-14. شماره تلفن پیامگیر دیگری داریم در واشنگتن که شما رو مستقیماً به پیامگیر ما در پراگ وصل میکنه. 201-202-82-87-220. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-603-874-150. در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم و حتی اگر پیشنهاد یا انتقادی هم از رادیو فردا دارید با ما در میان بگذارید. با سپاس از همه شما. و اما دادگاهی در ایالات متحده دو شرکت تجهیزات کامپیوتری و مالکان آنها از جمله دو شهروند ایرانی تبار را متهم به نقض تحریم ها علیه ایران از طریق صدور میلیون ها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران کرده است. اجازه بدید به گزارش همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گوش کنیم.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، فردی به نام جنگشی و شرکت صنعتی و بازرگانی متعلق به او در نیویورک متهم شده است که بدون داشتن مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا 27 بار قطعات و تجهیزاتی کامپیوتری به ایران صادر کرده است. همچنین دو آمریکایی ایرانی تبار به نام‌های مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان که شرکتی را در ایالت کالیفرنیا اداره می‌کنند، متهم به 32 بار صدور غیرقانونی قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران و تلاش برای دسیسه چینی و دروغگویی در مرحله تحقیقات شدند. در بخش‌هایی از تحقیقات مربوط به پرونده این سه شهروند آمریکایی، ماموران دولتی ایالات متحده شرکتی در دبی را شناسایی کردند که میلیون‌ها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری با هدف صدور به ایران از شرکت‌های آمریکایی خریداری کرده است. در این میان یکی از کارکنان این شرکت در دبی که به هویت او اشاره نشده، پس از مجرم شناخته شدن در دادگاهی در آمریکا آغاز به همکاری در روند تحقیقات کرده است. بر اساس گفته مقام‌های رسمی، این فرد گفته است که لپتاپ‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار برای صادر کردن به ایران از شرکت متعلق به جنگشی خریداری شده است و ارزش این داد و ستد به طور متوسط ماهانه 700 هزار دلار بوده است. به گفته مقام‌های رسمی، فردی که از او به عنوان یکی از کارکنان شرکت در دبی یاد شده، در فوریه سال جاری میلادی نیز در دیدار با جنگشی در نیویورک به ضبط مکالمه‌ای پرداخته که در آن جنگشی ظاهراً در مورد جعل صورت حساب‌های مربوط به صادرات کالا به ایران توضیح داده است. بر اساس ادعای این فرد، مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان ماهانه در حدود 300 هزار دلار تجهیزات کامپیوتری به شرکت کارفرمای وی در دبی فروخته و از اینکه مقصد نهایی این محموله ها ایران است اطلاع داشتند. بر اساس اسناد این پرونده گفته شده که در ژانویه سال جاری میلادی آقای حبیبیون از این فرد خواسته که ضمن دروغ گفتن به ماموران فدرال در مورد فعالیت تجاری با ایران، دلیل سفر خود به ایران را دیدار با خانواده و نه فعالیت‌های تجاری عنوان کند. آمریکا از سالها پیش با هدف تشدید فشار برای تغییر رفتار مقام‌های تهران در برنامه بحث برانگیز اتمی، تحریم‌های یک جانبه ای را علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت علیه ایران وضع کرده است و امیدوار است ترکیب این گونه تحریم‌ها با دیپلماسی ایران را به سمت اعتمادسازی در برنامه اتمی‌اش هدایت کند. با این حال، این تحریم‌های یک جانبه تنها بخش‌های مرتبط با تکنولوژی اتمی و موشکی را در بر نگرفته و بخش‌هایی چون بیمه بانکداری و صنعت انرژی ایران و همچنین مواردی چون صدور تکنولوژی‌های جدید را در بر می‌گیرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دوستان، قرار است فردا شنبه مردی که فرزند خوانده‌اش را به شدت مورد آزار جسمی، روحی و روانی قرار داده بود، در تهران به دادسرا احضار و بازجویی شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که انتشار خبر ضرب و شتم شدید این کودک توسط ناپدریش افکار عمومی را جریحه دار کرده است. همکارم مینا بهارمست گزارشی دارد از این مورد کودک آزاری در ایران. گوش کنید.
اولین بار خبر اذیت و آزار و در واقع شکنجه این کودک را یکی از شهروندان جوادیه تهران و انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران، یک نهاد غیر دولتی، اطلاع داد. به نوشته سایت این انجمن، از روز 14 اسفند ماه که آنها این گزارش را دریافت کردند، موضوع را بلافاصله به اورژانس سازمان بهزیستی اطلاع دادند. اما ماموران این اورژانس به دلیل آنچه که نداشتن حکم قضایی خوانده شده، نتوانستند حمید ناپدری هانیه را بازداشت کنند و حمید که معتاد است همسر و فرزند خوانده اش را برداشته فرار می‌کند تا اینکه 30 فروردین ماه بعد از بازگشت دستگیر شده به اردوگاه ترک اعتیاد اعزام می‌شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که بازپرس ویژه این پرونده پس از مشاهده جراحات این کودک در بیمارستان و دریافت گزارش پزشکی قانونی دستور بازداشت ناپدری را صادر کرده و او هم اکنون در زندان است و قرار است روز شنبه در شعبه بازپرسی بازجویی شود. اما زمانی که ماموران اورژانس بار اول برای بازداشت این فرد به خانه‌اش رفتند، نیازی به حکم قضایی داشتند با توجه به اینکه آثار جرم مشهود بوده. محمد حسین آغاسی، حقوقدان در تهران:
به اعتقاد من در مواردی که جرم مشهود و در واقع از جرائم باشه که افکار عمومی و احساسات عمومی رو جریحه‌دار کرده، باید بلافاصله شخص بازداشت بشه. اما این رو ما اعتقاد نداریم که بازداشت موقت بشه، درست نیست، بلکه با سند معتبر و قرار تأمین متناسبی شخص آزاد بشه تا بعداً بتونه از خودش دفاع بکنه و بعد از اینکه حکم، وقتی که جرم در دادگاه ثابت شد، مجازات در خور عمل مجرمانه که مرتکب شده در موردش صادر و اجرا بشه. اینکه ما بیایم توجیه بکنیم که اگر کسی واقعا کاری کرد بلافاصله او رو بازداشت موقت، یعنی قراری صادر بکنیم که نتونه صادر بشه، یک مقداری منطقی نیست. اما من با شما موافق هستم که بله، چنین افرادی رو باید منتظر دستور مقام قضایی نشن، بلکه او رو به عنوان اینکه جرم مشهودی رخ داده دستگیر بکنن، بعد بلافاصله ظرف 24 ساعت اونچه که در قانون هست به نظر مقام قضایی گرفت.
محمد حسین آغاسی: مادر 30 این کودک که خود معتاد است به روزنامه شرق گفته که شوهر اولش که او هم معتاد بوده 6 پیش مرد، او و دخترش بی پناه ماندن، حمید تنها کسی بود که از آنها حمایت کرد و او هم به صیغه 99 ساله حمید در آمد. اما در این میان سازمان بهزیستی در مورد اشخاصی که احساس بی پناهی می کنند چه نقشی دارد؟ مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران، معتقد است که این سازمان برای رسیدگی به این گونه موارد کارآمد نیست.
سازمان بسیار تنها سازمانیه که تو این کشور مسئول رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، یعنی تمام اینها به اون مربوط میشه. آیا سازمان بسیار افراد متخصصشو داره؟ آیا مسئولینش متخصص هستن؟ مسئولینی که در رأس این سازمان قرار گرفتن آگاهی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی ندارن. و بدتر از همینه که سازمان بهزیستی باید مراکزی داشته باشه که این بچه ها نگهداری کنند. ما الان مراکز کافی به اندازه کافی در سازمان وجود نداره که بیان برن مراجعه کنن بیارن. حالا شما میپرسین چرا یک ماه زودتر مراجعه نشده؟ در کل سازمان بهزیستی از 2000 پست مددکاری 10% متخصصن. تازه رفتن اطلاع دادیم، فهمیدیم اومدیم وسط، کجا ببریمش؟ دست کی بسپاریم؟ آتیش چی خواهد شد؟ بعد 16 سالی که بیرونش میکنین یه دختر تنها تو جامعه چی کار بکنه؟ این تا زمانی که سیستم و سرویس ها را درست نکنیم، گرفتن این بچه ها نه تنها درمانی دوام نمیکنه، بلکه مشکل بر مشکل افزوده میکنه.
مصطفی اقلیما، دادستان تهران در مورد مجازات کودک آزاری گفته است که در قوانین جمهوری اسلامی اجازه تنبیه متعارف کودک داده شده، اما چنین موردی غیر متعارف است و متهم با حداکثر مجازات که 2 است روبروست و اگر قاضی تشخیص دهد ممکن است رأی به قصاص نیز بدهد. انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در وبسایت خود اعلام کرده که وکالت هانیه را پذیرفته و روز شنبه به طور رسمی در این مورد اقدام می‌کند.
خب، گزارش همکارم مینا بهارمصر رو شنیدیم. دوستان همچنان در انتظار اظهار نظرهای شما در مورد سپاه پاسداران، وظیفه و نقش سپاه در ایران هستیم. شماره های تلفن رو یادآوری کردم، در بخش های بعدی هم یادآوری خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از آن دست از دوستانی که از ساعت 7 شب 19 با ما بودند و هنوز هم هستید و سلام میکنیم به دوستانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در آغاز نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، همکارم نوشین سید حسینی آماده و سرحال و تر و تازه حاضر است که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. نوشین،
متشکرم جان از این همه چوبکاری که کردی، متشکرم. شاهدان عینی میگویند امروز جمعه هزاران تن در شهرهای مختلف سوریه علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی در شهرهای حما و حمص برای پراکندن معترضان به سوی آنها تیراندازی کردند که در نتیجه آن دست کم 5 تن کشته شدند. نیروهای امنیتی همچنین برای برهم زدن تجمع 2000 نفری در مرکز شهر دمشق پایتخت سوریه از گاز اشکاور استفاده کردند. دبیر کل سازمان ملل بانکیمون از معمر قذافی رهبر لیبی خواست جنگ و کشتار مردم کشورش را متوقف کند. دبیر کل سازمان ملل این مطلب را امروز جمعه پس از دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در موسکو بیان کرد. هواداران و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز پس از نماز جمعه در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند. هزاران نفر از مخالفان از جمله تجمعی را در شهر صنعا پایتخت یمن برگزار کردند. هزاران تن از هواداران آقای صالح نیز همزمان در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. عباس امیریفر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت اگر اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود، قطعا رئیس جمهوری بعدی ایران خواهد بود. عباس امیریفر که از حامیان مشایی و دبیر کل جامعه موسوم به جامعه وعاظ ولایی نیز هست، در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود اگر کاندیدای مورد حمایت شخص احمدی نژاد آقای مشایی باشد، قطعا وی رئیس جمهور بعدی ایران خواهد بود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه در صدد گسترش برد عملیات خود به اقیانوس هند است. آقای جعفری امروز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت ظاهرا نیروهای آمریکایی قصد دارند در صورت تمایل به حمله به ایران، ناوهای خود را از خلیج فارس به اقیانوس هند منتقل کنند و عملیات خود را از آنجا انجام دهند. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داد دادستان کل این کشور امروز جمعه بازداشت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را برای 15 روز دیگر تمدید کرد. حسنی مبارک چند روز پیش به اتهام دخالت در کشتار معترضان در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر به مدت 15 روز تحت بازداشت موقت قرار گرفت. جان، این تو این هم باقی مجله.
سپاسگزارم همکارم نوشین سید حسینی. آخرین گزارش‌ها و خبرهایی رو که تا این لحظه به دست ما رسیده به آگاهی شما شنوندگان عزیز رسوند. من در اینجا جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم و میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با برنامه پیک فرهنگ.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با عکس‌های بزرگ ندا و سهراب و چمران و آوینی بر روی دیوار بلند در کنسرت راجر واترز در پراگ. و با 21th جشنواره نویسندگان پراگ و 3 شاعر و نویسنده یونانی از جمله سفیر یونان در پراگ.
New illusions, because otherwise without hope we cannot survive. I have to say that the Greek poetry continues. It is a tradition from Homerus till now.
The poetry gets more globalized.
در آغاز بدون شهر کنسرت راجر واترز و دیوارش خواننده شوریده بر مدرسه و نظام قدیم در پراگ جمعه شب 26 فروردین در گزارش نیوشا بقراطی.
صدای عصیان و اعتراض، عصیان علیه دیوارها، اعتراض به ناقوس جدایی، صدایی در گوش سه نسل که آرزوها، خستگیها و شوریدگیهای جامعه مدرن رو در یک عبارت تکرار میکنه. تنها یک آجر دیگه از دیوار. دیدن راجر واترز و کنسرتش برای میلیون ها موزیک دوست و موزیک باز و حتی خیلی از کسایی که به طور حرفه‌ای موسیقی رو دنبال نمی کنند شاید یک آرزو باشه. آرزویی که روز جمعه 26 فروردین ماه برای ده ها هزار نفر از شهروندای جمهوری چک و در کنارش چند تایی از ما ایرانی های رادیو فردا تبدیل به واقعیت شد. اما هیچ کدوم نمی دونستیم که چقدر سهم ما ایرانی ها از این کنسرت قرار از بقیه بیشتر باشه. سالن بزرگ سازکارنای پراگ روز جمعه ایستگاه بعدی تور تازه راجر واترز، موزیسین و خواننده 67 ساله سرشناس انگلیسی بود تا برای دوستدارانش خاطره فراموش نشدنی گروه افسانه‌ای پینک فلوید رو زنده کنه. با تور دوال یا همون دیوار، یکی از پرهزینه ترین تورهای تاریخ موسیقی راک، توری که ده ها میلیون دلار براش خرج شده تا تبدیل به نه فقط یک کنسرت موسیقی به یاد موندنی که یک اثر عظیم دیداری شنیداری یا همون آدیو ویژوال بشه. رقص نورهای بدی، دکورهای عظیم، دوربینها و دستگاههای جلوههای ویژه که بالای سرت میچرخند، آتش فشانها، عروسک های غولاسا که پرواز می کنند، حتی ماکت بزرگ هواپیمایی که بالای سر جولان می ده، همه و همه با یک تم دیوار. و البته موسیقی و کلام جادویی واترز که گویا با گذشت 40 سال از روزهای اوج هنوز بنای کهنه شدن نداره. همه اینها توی مدت حدود 2 ساعت تا دیواری عظیم و سفید به تدریج پشت سر واترز روی صحنه ساخته بشه. دیوار توی نیمه اول کنسرت تکمیل میشه تا پردهی حدوداً 15x45 متری بشه برای اسلاید ها. و اینجاست، همینجا که چند تا ایرانی رو در قلب اروپا شک زده میکنه. بین اسلاید هایی که از مدت ها پیش توی تور راجر واترز جا گرفتند، برای توی ایرانی چهره های آشنایی جا خوش کردند. از تصویر بزرگ ندا آقا سلطان که پای ثابت تور دوال واترزه، سهراب عرابی، ترانه موسوی و چند تای دیگه از جانباختگان جنبش سبز، تا کاظم سامی، محمد مختاری، داریوش فروهر و کشته شدگان منصوب به قتل های زنجیره‌ای و البته فریدون فرخزاد، شومن سرشناس ایرانی که به طرزی فجیع در خونش به قتل رسید، و حتی کسانی که کمتر انتظارشون رو داری، جانباختگان جنگ ایران و عراق، از همت و باکری تا چمران و آوینی. چهره یکی یکی آشناها روی دیوار غول پیکر نقش میبنده و درست زمانی که فکر میکنی سورپریزی از این بزرگتر ممکن نبود، واترز برات اتفاق غیر منتظره دیگه ای رو تدارک دیده. توی فرصت تنفس بین دو نیمه، صدایی آشنا از بلندگوهای عظیم و جسه توی سالن میپیچه. دقیق تر میشی، صدا صدای سیما بیناست. مانیا منصور همکارم و یکی از چند تا ایرانی که توی کنسرت این تجربه عجیب رو پشت سر گذاشتیم، احساس خودش رو اینطور توصیف میکنه.
اون چیزی که خیلی جالب بود این نگاه چند جانبی و چند وجهی راجر واترز بود به قضایای کلن مرگ و کشته شدن آدم ها، حالا به دلایل مختلف. چون وقتی که عکس مثلا سهراب عرابی و ندا آقا سلطان کنار مثلا متضاوینی بود نمیتونستی یه ربط منطقی بینشون پیدا کنی. تنها ربطی که اینا پیدا میکردن کشته شدنشون بود به وسیله جنگ یا به خاطر یک درگیری سیاسی. و بعد همینطور که تو این شوک بودین احساس کردن که داره فارسی میخونه تو سالونی که هستین تو شهر پراگ و که ایرونی اصلا خیلی کمه، نمیتونستم باور کنم. و بعدم اینو هزار بار شنیدم و صدای سیما بیناست و این باعث شد که این احساس من دست داد به من یه دونه از معدود ایرونی که بین اون هزاران آدم بود که انگار این کنسرت اصلا مال ما ایرونی هست.
بخش دوم کنسرت جلوی دیوار عظیم چند ده متری میگذره. واترز ترانه های آشنا رو با اطمینان همیشگی روی لب میاره، دوال، هیو، مادر و بیشتر، تا بالاخره کنسرت عظیم به یادموندنی با مهر همیشگی واترز به پایان برسه. فرو ریختن دیوار و ایستادن روی خرابه هاش تا واترز 40 سال بعد از آغاز با کوله باری از افتخارها روی همون دغدغه هاش باقی بمونه. عصیان و اعتراض، عصیان علیه دیوارها، اعتراض به ناقوس جدایی انسان ها.
پراگ از شنبه شب تا چهارشنبه شب 16 تا 20 آوریل، 27 تا 31 فروردین میزبان 21مین جشنواره نویسندگان پراگ بود. جشنواره به گفته برگزار کنندگان با بیش از 20,000 بیننده و شنونده بر روی اینترنت و با شرکت 14 شاعر و نویسنده کم و بیش سرشناس جهان، سیلوا فیشروا، پترا هولووا، توماش کافکا و ولادیمیر پارال شاعران و نویسندگان چک، میشل دگوی شاعر فرانسوی، ورنر لامبرسی شاعر بلژیکی، ندیم گورسل و زولفو لیوانلی نویسندگان ترک، آتنا پاپاداکی، دیانوسیس کاپسالیس و کنستانتین کوکوسیس دو شاعر و نویسنده یونانی، دون دلیلو و جونو دیاز نویسندگان آمریکایی و البته دریک والکات شاعر و برنده نوبل ادبیات 1992 از جزایر کارائیب.
My face smashed in, my bloody mouth pouring, my olive branch jacket saved from cuts and tears. I crawled 4 flights upstairs. Sprawled in the gutter, I remember a few watchers waved loudly and one kid's mother shouting like, Jackie or Terry, now that's enough. It's nothing really. They don't get enough love. You know they wouldn't kill you just playing rough like young America will. Still, it taught me something about love. If it's so tough, forget it.
در میان حاضران به جز چک ها که کشورشان میزبان این جشنواره سالانه است، امسال یونانی ها حضور پررنگی داشتند و هر سه میهمان یونانی در پیک فرهنگ این هفته از جمله از موضوع اصلی جشنواره امسال نویسندگان پراگ بعضی داغش را دوست دارند میگویند. یادآور فیلمی تابو شکنانه از هر لحاظ، ساخته سال 1959 در مسیر به چالش گرفتن ممیزی هالیوود با بازی مریلین مونرو، تونی کورتیس و جک لمون و ساخته بیلی وایدر و به توصیف او فیلمی آنقدر داغ که واژه‌ها از وصفش عاجز بودند. در جشنواره خبری از فیلم نبود، اما با این یادآوری تابوها و چالش شعر و ادب با جامعه و سیاست مانند هر سال بر بحث ها سایه انداخته بود. در باغ هتل یوزف در مرکز شهر پراگ میزبان همیشگی نویسندگان این جشنواره سالانه آتنا پاپاداکی و دیانوسیس کاپسالس شاعران میانسال یونانی به پرسش های پیک فرهنگ پاسخ میگویند. خانم پاپاداکی شروع میکند با گفته های درباره شعر یونان.
I had to say that the Greek poetry continues. This is a tradition from Homerus till now.
در پاسخ باید بگویم که شعر یونان سنتی است که از زمان هومر تا حالا ادامه داشته و دارد و هنوز هم شعرهای خوبی می سراییم. شعرهای زنان دهه 1970 به ویژه خیلی خوبند. شاید علتش این باشد که با افزایش تحصیلات زنان بیشتر و بیشتر دست به قلم بردند. در نتیجه شعرهای زنان یونان خیلی خوبند.
و دیانوسیس کاپسالیس ادامه می‌دهد.
خب در یونان شعر بسیار سروده میشه و شاید دو دلیل داشته باشه. یکی به این دلیل عملی که ناشران هنوز کتابهای ما رو منتشر میکنند و علت دومی و اساسی تر این است که یونان سنت شعری تاریخی و قدیمی داره و شعر یکی از مهمترین و محبوبترین شیوه های بیانه. نمیتونم دقیقاً بگم چرا این سنت قدیمی ادامه داره، ولی ادامه داره. در بعضی از کشورها شعر جای خاصی داره و یونان از جمله کشورهایی است که امتیاز این رو داره که شعر در اون جا افتاده. ایرلند هم مثلا یکی دیگه از این نوع کشورها.
میپرسم روند شعر در یونان معاصر رو به کدام سو رفته؟ آتنا پاپاداکی.
مدرنیسم. ولی فکر میکنم حالا کمی موضوع شعرها عوض شده. حالا شاعران بیشتر به چیزهایی میپردازند که این روزها در یونان روی میدهد، به خصوص جوانان. جوانان 30-35 ساله به شعرهای سیاسی روی آوردند.
میگویم یونان در دو دهه اخیر شاهد تحول در مسیر توسعه سیاسی و دموکراتیک شدن بوده. این روند چه تأثیری بر شعر یونان داشته؟ دیانوسیس کاپسالیس.
شعر بیشتر جهانی میشه. وقتی مانند سابق هدف مشخصی چه سیاسی و چه نوع دیگری در میون نباشه که نیرو رو پشت اون بسیج کنه، شعر به موضوعهای جهان شمولتری میپردازه. خانم پاپاداکی الان از یک گرایش سیاسی خاصی گفت که در یونان دهه 1970 بسیار قوی بود و گاهی برای بیان مطالب به استعاره متوسل میشد، چون نتیجه صراحت و رکگویی حبس و زندان بود. این نوع از بیان غیر مستقیم و کاربرد استعاره به نفع شعر تموم میشه. همیشه در همه جای دنیا همین نتیجه رو داشته. این به اون معنا نیست که حسرت رژیم‌های توتالیتر رو بخوریم تا شعرهای بهتری سروده بشن. نه، اینطور نیست. به نظرم اگر بهای آزادی نداشتن شعر ممتاز باشه، بهتر شعر ممتاز نداشته باشیم. ولی با این همه حقیقتی است که هرگاه واقعیت‌ها در برابرمان سدی ایجاد می‌کنند، نتیجه شعر بهتره.
نظر شما درباره این گفته های دیانوسیس کاپسالیس چیست؟ آتنا پاپاداکی.
I like good poetry. I cannot say because it is like this. I like this kind of poetry.
من شعر خوب دوست دارم. من نمیتوانم بگویم به دلیل اینکه شعری اینطور یا آنطور است دوستش دارم. شعر خوب شعر خوب است و این برای من مهمترین چیز است، چون می توانم تشخیص بدهم کدام شعر خوب است. وقتی شعر گفتن را شروع کردم 9 ساله بودم، برای همین کمی قدرت تشخیص دارم و تا حدی می توانم قضاوت کنم و شعر خوب را از شعر بد تمیز دهم و این برای من مهمترین چیز است.
جایی خواندم که شما گفته اید به پدیده های روزمره می پردازید با این هدف که مبادا زیبایی آنها فراموش شود و با این امید که در شعر شما زنده شوند.
بله، کتاب دوم من درباره یک زن خانه دار است، زنی که از آنچه در خانه است می گوید، از چیزهای کوچک. ولی من همیشه به همین چیزهای پیش پا افتاده علاقه‌مندم. ظرف شستن یا اتو کردن. من درباره این چیزها میگویم. نمیدانم حاصل کارم خوب بوده یا نه. نمیتوانم قاضی کار خودم باشم. به این چیزها علاقه‌مندم. چیزهای کوچک.
و شعر شما آقای کاپسالیس، در پیش درآمد یکی از شعرهای شما جمله ای را دیدم از باب دیلن، خواننده آمریکایی.
خب من فکر نمی کنم شعرهام خیلی حالت پاپ داشته باشه. باب دیلن یکی از خواننده هایی است که خیلی دوستش دارم، شعرهاش رو هم دوست دارم و شاعر خوبیه. حداقل در 20 سال اخیر بیشتر و بیشتر به وزن و قافیه روی آوردم. این یکی از شاخصه های شعر منه. شاخصه نیست که دوست داشته باشم شعرهام فقط با اون شناخته بشه، ولی کار با وزن و قافیه رو دوست دارم. معلومه که معتقد نیستم این تنها شیوه شعر گفتن باشه، ولی من از این نوع شعر لذت میبرم و نتیجهش برای من خوبه.
میگویم در این جشنواره همیشه رابطه شعر و ادب و جامعه و سیاست بررسی میشود. نظر شما در این باره خانم پاپاداکی؟
دیروز در همین باره صحبت میکردیم و من گفتم شعر کاری نمیتواند بکند. فقط گاهی به شعری برمیخوری و حس میکنی داری پرواز میکنی یا اینکه به فکر میافتی، ولی شعر بیش از این کاری نمیکند. با شعر جامعه عوض نمیشود. شعر مقوله است خصوصی.
پاسخ دیانوسیس کاپسالیس به همین سوال.
جواب من به این سوال اینه که اگر عزم بشر برای نابود کردن خودش جزم باشه، شعر نمیتونه جلوی اون رو بگیره. من و فکر میکنم شما هم از اینکه انسانها چه میتونن بر سر همدیگه بیاورند در شگفتی، و من شخصا نمیدونم چطور میشه از شر اون جدا شد. ما تکنولوژی برای حل مسائل داریم، ولی همزمان ببینید که تکنولوژی در ژاپن چه کرده. اگر هرس و آز در میان نبود، فکر میکنم نیروگاه هسته‌ای باید 10 سال پیش تعطیل میشد. کابوس این رویداد منو رها نمیکنه. الان ترکیه خودش را آماده میکنه تا در نزدیک منطقه زلزله‌خیز دیگری نیروگاه هسته‌ای بسازه. احساس بدی درباره این اقدام دارم. بلغارستان هم نیروگاه‌های هسته‌ای خیلی قدیمی داره با شرایط خیلی بد، از نوع اون چه سال‌ها پیش در چرنوبیل وجود داشت. در کنار اینها هم تعصب مذهبی از هر نوعی دنیا رو قبضه کرده، از نوع مسیحی، اسلامی، همه نوع، حتی از نوع هندو که می‌دونی مدتی پیش از اون خبری نبود، و هیچ کدام از اینها خیال من رو راحت نمی‌کنه. فکر نمی‌کنم شعر در مقابل با اینها کار زیادی بتونه بکنه.
دیانوسیس کاپسالیس و آتنا پاپاداکی گفتگو را با جملاتی درباره ایران پایان می‌برند.
I don't know much about Persian poetry, but I've read a little of old Persian love and court poetry.
من چیز زیادی درباره شعر فارسی نمیدونم، ولی تعداد محدودی از غزل‌های قدیمی و شعرهای درباری فارسی رو خوندم که بسیار بسیار زیبا هستند. نمونه‌های ترکی اون رو هم خوندم، ولی به گمانم بیشتر اینها تقلیدی از نمونه‌های ایرانی هستند. شاید هم اشتباه می‌کنم. و نقاشی‌ها و مینیاتورهای ایرانی بسیار زیبا هست.
Beautiful. Micrography.
عالیه. باید حتما به ایران سفر کنی. یک بار سفر به ایران بس نیست. کلیساها، مسجدها، کاخها، مینیاتورها و مردم و غذاها و لباسها. سفر به ایران روی من خیلی اثر گذاشت.
اینها هم نمونه هایی از دکلمه های آتنا پاپاداکی و دیانوسیس کاپسالیس به زبان یونانی.
کیری اگو ادو تا گرونیا پرناندی میکری اپاستاسی اله ماس خوریزی پوتامی اوثون تو خوما نا ثلوسی تو نیرو استاثمی تو کثوس تا ονειρά μου βουτάει ο ανάλγητος και πνίγεται στην πιο διάφανη σταγόνα. 2. Μεσοτυχία και ακούγονται, γρυλίζουν, σπρώχνουν με λίπος ιδιωτικό το κοινό οικοδόμημα, ζητούν να εισβάλλουν στον πλάνητα, σε γούρνα κατουράει τα κεκτημένα του κόσμου. Αθηνά Παπαδάκη.
Κυλούσαμε όλοι κάπου 15 δισεκατομμύρια χρόνια μακριά από τη μεγάλη έκρηξη. Ο δρόμος ήταν σπαρμένος με κουφάρια ζώων που αδιάφοροι οδηγοί τα προσπερνούσαν. Το τρίχωμα, τα κόκαλα και σάρκες, ένας αδιάφορος πολτός. Κυλούσαμε στην άσφαλτο που έλειωνε σαν λίπος, ρευστή μέσα στο φως, ιχνογραφίες στη λάμψη του μεγάλου γυρισμού, καθώς οπαίνοντας κοιτούσαμε τον ήλιο να βασιλεύει αυτοπυρπολημένος αργά
سومین میهمان پیک فرهنگ این هفته در چارچوب 21مین جشنواره سالانه نویسندگان پراگ، کنستانتین کوکوسیس نویسنده و دیپلمات یونانی است و سفیر کنونی یونان در جمهوری چک. نظر او را درباره موضوع اصلی جشنواره پرسیدم. معنای بعضی داغش را دوست دارم. در چارچوب بحث‌ها، شعرخوانی‌ها و کتابخوانی‌های امسال جشنواره.
I think since we have already almost 20 years behind, we can make a kind of assessment of what happened during this period, the Cold War, and how now it appears to be.
چون 20 سالی از پایان جنگ سرد می‌گذرد، اکنون می‌توانیم ارزیابی کنیم که در این دوره چه گذشت و ویژگی جهان کنونی چیست. می‌توان گفت که دوران جنگ سرد چالشی استثنایی برای تاریخ معاصر جهان بود، به این دلیل که دنیا به گونه‌ای که شاهدش بودیم تقسیم شده بود. در این دوران از سوی شاهد حدی از توسعه و امنیت بودیم، اما روی دیگر سکه البته این بود که آزادی بیان و عقیده محدود بود. مدام احساس می شد که کسی شما را می پاید، در مواردی به شکلی مرگبار، و در هر صورت نوعی سکوت حکم فرمایی می کرد، سکوتی متقارن که خود را بر نقاط دیگر جهان نیز تحمیل می کرد. نکته دومی که جونو دیاز، نویسنده جوان دومینیکنی آمریکایی حاضر در کنفرانس بر آن تاکید می کرد، این بود که پایان جنگ سرد پایان توهم بود. به عبارت دیگر، در دوران جنگ سرد این توهم وجود داشت که می توان بقیه جهان را آزاد کرد، و با این امید بسیاری پا به عرصه تلاش و مبارزه برای دستیابی به آینده بهتر گذاشتند، و از این لحاظ جهان اکنون دستخوش تحولی عظیم شده. این توهم فرو ریخته و دو دسته در این احساس سهیم هستند. اول جوانها، و این خیلی مهم است چون جوانها امید ما هستند، نسلی که جهان نگران آنهاست، و دسته دوم به طریق اولا کسانی هستند از قبیل شعرا. اکنون با این پرسش اساسی مواجه هستیم که مثلا وضع شعر زیر یوغ سرکوب و شرایط سخت و وخیم بهتر است، یا بهتر و راحت تر است که در شرایط آزادی محض راحتی و آسودگی دست به قلم ببریم و بنویسیم. در نتیجه با شرایطی خاص مواجه هستیم. از یک سو حسرت گذشته را نمیتوان خورد، چون با نگاهی به پشت سر میبینیم که در گذشته بسیاری از انسانها و امیدها کشته شدند. در نتیجه غم سپری شدن آن دوران را نمیتوان خورد و نوستالژی آن دوران عبث است. و از سوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که بعد از پایان جنگ سرد هنوز جنگ به پایان نرسیده است. شکاف‌های دیگر هستند که به بقای خود ادامه می‌دهند. بنیادگرایی و دیگر اسم‌های قابل تصور هنوز پابرجا و مؤثرند، و اینها باعث حسرت و نوستالژی از نوعی دیگر می‌شوند، اسباب دلتنگی برای توهم‌های نو، چون در غیر این صورت بی امید نمی‌توان زندگی کرد.
New illusions, because otherwise without hope we cannot survive.
بخش‌های دیگری از این گفتگو را به فراخور زمان و مناسبت در پیک فرهنگ خواهیم شنید. همینطور نمونه های دیگر از شعرهای مثلا سعید یوسف شاعر عراقی را که به فارسی آشناس و می گفت در کودکی بین بصره و خرمشهر با خانوادهش در مسافرت بوده است.
طالع من اضلاع الفلاحین الجائع والناسع والرافع كل جبین نحن الموتى يا امريكا فلياتي جنودك من يقتل ميتا يبعثه ونحن الغرقى يا سيدتي نحن الغرقى فلياتي الماء.
فایل های صوتی و تصویری ضبط شده آنچه در شب های جشنواره گذشت بر روی اینترنت در دسترس است، بر روی وبسایت جشنواره نویسندگان پراگ www.pwf.cz. و گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان ایرانی مقیم فرانکفورت، را درباره قابلیت بردن آثار صادق هدایت، نویسنده معاصر فقید، بر روی صحنه نمایش که وعده داده بودیم می‌گذاریم برای هفته بعد. خیالتان جمع که انجام شده و آماده پخش است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.